بسم الله الرحمن الرحیم. قال امیر المؤمنین علیه السلام: العلم سلطان. پایگاه تزکیه علمی، بصیرتی و مهارتی نمو.
ما با قضیه آشنا شدیم. قضیه چیه؟ قضیه عبارت است از مرکب تام خبری. خب ما در علم منطق با مفرد کار نداریم، خب چون توش حکم نیست. شما در بحث استدلال های خودتون، اون چیزی که آخرش دنبالش هستید، اینی که در فلسفه میخواهید حقایق عالم رو بشناسید، بدونید تو عالم چی میگذره، خب با اون چیزایی که در بیرون هست آشنا بشید و واقعیت رو از توهمات و خرافات تفکیک کنید. طبیعیه، خب منطق که مقدمه فلسفه هست هیچ وقت با مفردات نمیتونه این رو حل بکنه، چون توش حکم وجود نداره. با مرکب ناقص هم راه به جایی نمیبره، چون توش حکمی که یسته و سکوت باشه، اسنادی که انسان بتونه به اون اعتماد بکنه، خب تمام نشده، جمله هنوز ناقصه، معلوم نیست شما از واقع دارید حکایت میکنید یا نمیکنید. با مرکب تام انشائی هم کاری ندارید، چون مرکب تام انشائی از بیرون حکایت نمیکنه، خبر از بیرون نمیده. بس با چی کار دارید؟ اون چیزی که مورد اهتمام شماست و واقع رو برای شما میخواهد حکایت بکنه قضیه است. پس قضیه میشود مرکب تامی که حاکی است از خارج، یعنی ذات قضیه برای اینه. لازمه حکایت از خارج عرض کنم که اینه که ما بتوانیم بگوییم این قضیه راست است یا دروغ. چون اگر قضیه وظیفه محوله خودش رو درست انجام بده و از خارج حکایت بکنه، ما به این میگوییم قضیه اصلا که صادقه. اما اگر اومدیم از خارج حکایت نکرد، با اینکه ادعاش این بود که خارج اینه، ولی خارج با او یکی نبود، نسبت خارجیه با نسبت کلامیه دوتا بود، به این میگوییم قضیه کاذبه. اینجا حالا مرحوم ظفر رحمت الله علیه به یک مطلبی تو این وسط، که حالا محور مباحث ما هم نیستا، ولی اشارهی میکنند و آن هم اینه که گاهی اوقات جملات انشائی با توجه به معانی التزامی خودشون موصوف به صدق و کذب میشند. مثالی رو میزنند، میگویند یک شخصی میاد و گدایی میکنه و از دیگران چیزی میخواهد. یه شخص دیگری که این صحنه رو دید به شما میگوید که این داره دروغ میگه، این دروغگوه. خب میگه آقا این مگه چی گفت؟ این گفت که به من فقیر در راه خدا کمک کنید. کمک کنید که فعل امره، ما گفتیم فعل امر انشاءه، انشاء که راست و دروغ نداره. اما این بند خدا دوست شما به شما داره میگوید این آقا داره دروغ میگه. جواب اینه که اینجا جمله انشائی به حسب معنای اصلی خودش، اون معنای مطابقی خودش که میگوید به من فقیر در راه خدا کمک کنید، راست و دروغ نداره. لکن یک معنای التزامی کنار این جمله هست و اون این که من فقیرم، یعنی که انهو میگوید من فقیرم پس به من فقیر در راه خدا کمک کنید. شما میایید به اون معنای التزامی نگاه میکنید که یک چیز اخبار با خارج مطابقت میکنید، میبینید نه فقیر نیست. چون فقیر نیست میایید به این جمله انشائی به خاطر متعلق خودش که همون معنای التزامی شه نسبت کذب میدید، میگویید جمله به من فقیر کمک کنید کذب است. چرا؟ چون معنای التزامی دارد که او خبریه اما با خارج مطابقت نداره. بسته به حال متعلق یادتونه در چیز خونده بودی؟ در نه؟ خب این هم مثل همون. روش رو بخوانیم دیگر چاره چیه؟ بله. لذا مرحوم مظفر رحمت الله علیه می فرمان ما یه قید لذاته اضافه می کنیم. می گوییم قضیه مرکب تامیست که صحیح هست. او رو متصف کنیم به صدق یا کذب به خاطر خودش. به خاطر خودش یعنی اون معنای مطابقی خودش. نه به خاطر معنای التزامی خودش که بسته به حال متعلقش باشه. چی نوشید آقا جان؟ اگر مطابقت داشت و مطابقت نداشت فرق نمی کنه. جمله به من فقیر در راه خدا کمک کنید، اگر طرف واقعا فقیر باشه باز ما او رو به خاطر خودش نمیتونیم بگوییم صادقه. به خاطر معنای التزامش میتونیم بگیم صادقه. میگوییم این قضیه صادقه است. قضیه صادقه است. چرا؟ چون او که میگوید من فقیر کمک کنید معنایش این است که من فقیر، که معنایش این است که من فقیرم و او هم واقعا فقیر است. پس اون هم شد قضیه صادقه. اما صادقه به حساب معنای التزامیش، نه به حساب معنای مطابقیش. خب بله بخوانیم. الفصل الاول القضايا القضیه. تقدم في الباب الاول ان الخبر هو القضیه وعرفنا الخبر او القضیه بانه المركب التام الذي يصح ان نصفه بالصدق او الكذب وقولنا المركب التام هو جنس قريب يشمل نوعي التام الخبر والانشاء. فهمید که مركب تام یک جنس قریبیه که توش خبر و انشاء هست. خب معلومه که خود مرکب یه ذره دورتر میشه و باب تعریف خاصه. بقیه تعریف هم خاصه است. یخرج به الانشاء لان الوصف به صدق اول کذب من عوارض الخبر المختصه به. خب معلومه که این عرض که از عوارضشه. اگر بخوایم دقیق تر بگوییم این میشه مرکب تامی که در او نسبت انشاء، نسبت خبری، نسبت کلامیه حکایت از خارج داره. نسبت کلامیه حکایت از خارج داره. حالا یا واقعا حکایت داره، حکایتش صحیح هست که میگوییم صدق، یا ادعای حکایتگری میکنه، ادعای حکایتگری میکنه اما حکایت نمیکنه که میگوییم کذب. حالا عرض کنم اینجا یه نکته بگم. این تعبیری که میبینید میگوییم این حد مثلا تو مد میگوییم که این خاصشه، اون جنسشه، بعد نتیجه میگیریم میگوییم فهذا تعریف، تعریف هم بر رسم تام، این تعریف، تعریف رسم تامه، اینا یک تسامحی توش هست. چرا؟ عرض کنم که اون بحثایی که شما در کتاب عیسی قوجی خوندید، کلیات خمس، که بهش میگیم مثلا جنس و فصل و بعد خاصف و عرض و عام و اینا، اونی که اونجا خوندید و بر پایه اون بحث بعدی رو خوندید که عبارت بود از بحث معرف و اون بحث تحلیل عقلی و اینها، اینها محور اصلیشون و در حقیقت اون شأن نزولشون بگم عبارت است از حقائق اولا. حقائق اولا یعنی اون چیزایی که وقتی شما اونها رو میفهمید در عالم خارج با اغماض از فهم شما حقیقتی رو دارن. پس اون چه که در خارج حقیقتی ندارد و ذهن انسان با توجه به آن چیزی که در خارج میشناسه خودش هم یه دستکاریایی میکنه، یه اعتباریاتی میکنه. این جور موارد را ما میگوییم اصلاً که اونا حقیقت نیستند، بلکه به اینها میگوییم معقولات ثانیه. اون حقائق رو، حقائق اولا گفتم بخشید، اون حقائق رو خالی، اون حقائق رو بهش میگوین معقولات اولا. این چیزایی که ذهن انسانی مقدار روش کار میکنه و اینها رو یک اعتباری روش اعمال میکنه و از خارج میگیره و میسازه، به اینا میگوین معقولات ثانیه. مثلا شما در خارج اون افرادی که میبینید، این افراد، اینا حقائقند، حقائقی هستند که در خارج وجود دارند. زید عمرو هست، کلی میگیرید میگید انسان، این هم در خارج هست، اثبات کردیم کلی طبیعی در خارج هست، بحثش هم شد. اما ذهن شما میاد اعتبار میکنه این انسان هایی که در خارج دید، اینها رو به اعتبار اینکه کنار هم مثلا قرار گرفتند، یک جامعه‌ای ساختن و شهری ساختن و تمدنی ساختن و اینا، مثلا میگوید مردم. خب با یک سری ویژگی‌های، حالا مرز جغرافیایی یا هر چیزی، حالا کار ندارم، ویژگی‌های مثلا فرهنگ‌های بومی اعتباراتی میکنه، ولی اعتبار میکنه، میگوید مردم. ما در خارج مردم داریم یا نداریم؟ داریم. اما ذهن من از اونایی که در خارج بود یه تصرفاتی کرد که به مردم رسید، وگرنه اگر ذهن من نبود ما در خارج مردم نداشتیم. افراد در خارج بودند، کلی طبیعیشون در خارج بود، اما این مجموعه با یک اعتبار خاصی بهش گفته شد مردم، که این اعتبار خاص کار ذهن بود، این معتبری اومد این کارو کرد. اینجور چی دارن میگوین؟ حقائق ثانویه، معقولات ثانیه. حقائق ثانویه، اشتباه، یادم نمیاد حقائق ثانویه، لحظه ذهنم چی شد، به زبانم اشتباهی اومد. خب عرضم که این معقولات، معقولات ثانیه، کار خودش هم یکی دو قسمت که بماند، اینجور چیزها کلیات خمس براشون اعتباریه، واقعا کلیات خمس رو ندارند. به تبع تعریف هم ندارند، بحث معرف هم در مورد اونها معنا پیدا نمی کنه. میبینید، در این خواهد دید احیانا اینجور موارد میگویند که مثلا قبرونا المرکب التام هو که جنس قریب، نمیگن هو جنسان قریب، اون تعبیر دقیق تره. چرا؟ چون اینجا قضیه یک امر اعتباریه، اعتباری ذهن ما داشته که به چیزی به اسم قضیه رسیده، در نتیجه مرکب تام جنسش نیست، که جنسن و باق تعریف که خاصتن یخرجو به الانشاء، نه خاصتون. یک کاف تشبیهی میارن برای اینکه اینجور موارد روشن بشه که ما داریم معقولات ثانیه رو تعریف میکنیم نه معقولات اولا رو. خب همین فعلا تا همین اندازه داشته باشید تا روش یه مقدار فکر بکنید، آروم آروم جلو بره دیگه. حالا همین مقدارش برای جلسه اولی که به گوشتون میخوره انشالله کافی بشه. ولعجل ان یکون التعریف دقیقا نزید علیه کلمت لذاتهی. حالا دیگه بحثایی که بقیهش آسونه، از بیرون توضیح دادیم، بعد برای اینکه تعریف دقیق باشه کلمه لذاتهی رو هم می افزاییم. فنقول القضیه هی المرکب التام الذی یصح ان نصفه بالصدق اول کذب لذاته و کذا ینبغی زیادت کلمت لذاتهی فی تعریف الانشاء، که بگیم القضیه هی المرکب التام الذی لا یصح ان نصفه بالصدق اول کذب لذاته. و لهذا قید فائده، میگه همینطوری که قید اضافه نمی کنین، طبیعه یک عالم در مقام تعریف خیلی دقت میکنه، سبک علما اینه که در مقام تعریف خیلی دقت بکنن، بله خصوص که میدونن طلب جماعت، بله خصوص گاهی اوقات بخواد فضل خودشو نشون بده و اگر سوادی هم حتی نداشته باشه خودشو با سواد نشون بده، میاد تو اینجور جاها گیر میده. این گیر دادن ها از اونجایی که طلبا خوششون میاد که بیان تو تعریف گیر بدن به یکی، به هر حال نتیجه بگیرن. آقایون هم یاد گرفتن که به هر حال حواسشون جمع بشه، بلکه دقیق تر تعریف کنن که اشکالی چیزی وارد نیاد. حالا این مقدارش شوخی کردم ها، ولی حالا به هر حال حق هم دارن از یه جهتی که خیالشون راحت بشه از بحث تعریف و اصطلاح، چون بحث خیلی مهم و حادیه، بحث حساسیه، بحث اصطلاحات. دیگه شماها خودتون حد زدنم در این چند ماه متوجه شدید که چقدر یک اصطلاح رو خوب دانستن یا ندانستن واسه انسان میتواند مشکل ساز باشه یا به کارش بیاد. خب فانک قد يتوهم غافل فيظن ان التعريف الاول للخبر يشمل بعض الانشاءات، یعنی اونی که لذات نبود شامل بعض انشاءات میشه. فلا يكون مانا، پس مانع افراد مانع اغیار نیست، در حالی که شرط صحت تعریف منع اغیار بود. و یخرج هذا البعض من تعریف الانشاء فلا يكون جامع، وقتی که اینی که به هر حال ما گفتیم داخل می شود در ارسنم که اخبارات، و از اون طرف هم خارج می شود از انشاءات، پس انشاءات هم بعضی از افراد خودشون رو در بر نمی گیرند. ممکنه کسی اینطوری فکر بکنه، در حالی که کاملا برعکس، اگر دقت کنه می فهمه که نه، اینی که الان داره موصوف به صدق و کذب می شود این یک جمله دیگه است، من فقیرم موصوف به صدق و کذب میشه، این داره میشه صادقه یا کاذبه، و جمله به من فقیر در راه خدا کمک بکنید این موصوف به صدق و کذب نمیشه در حقیقت. خب اینو ممکنه طرف جا به جا بگیره و ما به خاطر این قید لذاتی رو اضافه میکنیم. و سبب هذا الظن و توهم ان بعض الانشاءات قد توصف بالصدق والكذب، این توهمی که گفتیم با اون زنی که کنار هم قرار دادیم، گفتیم این زن توهم، دوستان به سوال نیندازه، آقا شما یه بار گفته بودید توهم زن مثل دو کفه ترازو هن با هم دیگه جمع نمیشن، توهم زیر 50% میگیم زن بالای 50%، نه اون اصطلاح خاصی که توهم داشتیم اینجا اون مد نظرمون نبود. و سبب هذا الظن ان بعض الانشاءات قد توصف بالصدق والكذب كما لو استفهم شخص عن شيء يعلمه، کسی یه چیزی رو بلده ولی میپرسه. خب او سأل الغنی و سؤال الفقیر، یا کسی که بی نیازه مثل گدا سؤال میپرسه. او تمنا انسان شيئا هو واجد له، یه کسی یه چیزی رو داره اما آرزوی اونو میکنه. فانها اولئ نرميهم بالكذب، ما بینا میگیم آقا اینا دروغگویند، و فی عین الوقت نقول للمستفهم الجاهل والسائل الفقير والمتمنى الفاقد اليائس انهم صادقون، اما در همین حال طرف مقابلش هم میگیم راستگویند، اگر واقعا کسی که سوال میپرسه جاهل باشه، و کسی که سوال منظور گدایی، سعله به معنای گدایی منظوره و سائل به معنای گدایی، و کسی که گدایی میکنه و فقیره، ما خب به این میگوییم این راست میگه، یا کسی که آرزو میکنه و واقعا هم نداره معیوسه آرزو میکنه، میگیم راست میگه. و من المعلوم ان الاستفهام و طلب به سؤال و تمنی من اقسام الانشاء، استفهام ارتنم که درخواست کردن که آقا مثلا کمک بکنید، و تمنی از اقسام انشاءه، به جای امر که به من فقیر در راه خدا کمک کنید گفت طلب به سوال. چرا؟ چون در بحث‌های اصول دوستان آشنا میشن کلمه امر یه بار معنایی داره، کمک کنید ما میگیم صیغه امره، کمک کنید امر دیگه از علم صرف، ولی تو اصول ممکنه بهش امر نگند، چون در اصول میگوین شرط امر مثلا علو و استعلاء، که یک کسی باید از اون جایگاه بالا امر کنه تا ما بهش بگیم امر،
فقیر، کسی که گدایی میکنه خودشو پایین میگیره و از دیگران چیزی میخواد، لذا به این ممکنه امر گفته نشه. مرحوم مظفر رحمت الله علیه هم اینجا میگوید طلب به سؤال، نمیگوید الامر، که خیال خودشو خلاص بکنه که این مشکلات پیش نیاد. خب مگر نه امر دیگه کمک کنید از جهت علم صرف امره. ولكن اذا دققنا هذا الامثله و اشباهها يرتفع هذا الظن، فهمت اینجا یه مقدار دقت بکنیم نظیر اینجا موارد گمان از بین میره. لنا نجد ان الاستفهام الحقیقی لا يكون لا عن جهل و السؤال لا يكون لا عن حاجت و التمنی لا يكون لا عن فقدان و یأس، فهذه الانشاءات تدل بالدلاله الالتزامیه علل اخبار عن الجهل اول حاجت اول یأس. خب میفرماید که ما تا اونجا که دیدیم، چون غالبا اینطوری دیدیم که استفهام حقیقی غالبا، خب میبینیم استفهام حقیقی مال کیه؟ مال جاهله دیگه، چون کسی که جاهله نمیدانه میپرسه، کسی که نیازمنده گدایی میکنه و کسی که فاقد و مأیوسه او آرزو میکنه. این اصل اولی ماست که میدونیم باید اینطوری باشه. حقیقت حقیقت تمنی اینه، حقیقت سوال و حقیقت استفهام اینه. خب پس اینجور موارد میبینیم یک انشایی وجود داره، ما از این انشا میایم یه چیزی رو کشف میکنیم که مستفهم جاهله، سائل محتاجه، متمنی فاقد مأیوسه، ما اینو کشف میکنیم. نه اینکه معنای الفاظ تمنی این است که مأیوسم، تمنی نمیگوید من مأیوسم، تمنی میگوید ای کاش، مثلا کسی میگوید ای کاش من یک دور بهارالانوار داشتم، در حالی که داره تو خونش. اون کسی که داره ولی میگوید ای کاش من یک دور بهارالانوار داشتم، این معنای ای کاش یک دور من بهارالانوار داشتم این نیست که من بهارالانوار ندارم، معنای مطابقیش معناش اینه که ای کاش داشته باشم. بله معنای مطابقی اینجا التزاماً، معنای التزامی بخشید، معنای التزامی اینجا دارن، معنای التزامیش اینه که من بهارالانوار ندارم که آرزوشو میکنم. خب او کذبه. فیکون الخبر المدلول علیه بالالتزام هو الموصوف بالصدق والکذب لا ذات بله بله لا ذات الانشاء، خود انشاء موصوف بالصدق والکذب نیست. خب فالتعریف الاول للخبر فی حد نفسه لا یشمل هذه الانشاءات، بعد اصلا اون تعریف اولی هم که ما گفتیم قید لذاته توش نبود، کسی اگر اونو خوب شیر فهم بشه میفهمه قید لذاته نیاریدم اب نداره. ولی خب ما به خاطر اینکه لجل تصریح به ذالک دفع الالتباس نضیف کلمت لذاته، ما کلمه لذاتی رو اضافه میکنیم که تصریح کرده باشیم که شبه پیش نیاد، دیگه همه متوجه نکته باشن، لذا لذاتی رو ما تصریح میکنیم. لان هذه الانشاءات المذكوره لان اتصلت بالصدق قبل كذب فليس هذا الوصف لذاتها بل لاجل مدالیل الالتزامیه، که دیگه توضیحش رو دادیم مفصلا. خب تا این تا اینجا القضیه حملیه و شرطیه، فرماید که مرکب تام خبری به یکی از دو تا چیز دلالت میکنه، یا دلالت میکنه بر هویت در جایی که بخواد بین دو تا مفرد ارتباطی برقرار بکنه، یعنی دو تا مفرد رو گرفته، این دو تا مفرد بینشون میخواد رابطه برقرار بکنه، هویت میگوید هویت هست یا نیست. خب به این میگوین قضایای حملیه. گاهی اوقات نه، بین دوتا مرکب تام دیگر، یعنی دوتا مرکب تام رو میگیره و میخواهد بین اینها ارتباط برقرار بکنه، اون اسناد و ارتباطی که بین مرکب دوتا مرکب تام برقرار میشه، خب اونجا رابطه عرض کنم که یا حالت ایجابیه بین این دوتا، میخواد بگوید که این دوتا با هم هستند، یا با هم دیگه نیستن. پس ما سه جور عملا قضیه داریم. یک قضیه حملیه که در آن میگوید این آن است، این آن است، این همانی هویت، یا هم میگوید نیست. دو، قضایایی که در اونجا دو تا مرکب تام با همدیگه رابطهشون رابطه ایجابیه، بین میگوییم قضیه شرطیه متصله. میگوییم اگر این آن باشد فلان هم بهمان است. این آن است یه قضیه بود، فلان بهمان است یه قضیه دیگه بود. دو تا مرکب تام رو گرفت، اینا رو با هم دیگه ترکیب کرد، رابطه که بین این هم ایجاد کرد رابطه ایجابی بود. خب یعنی اینها رو متوقف بر هم کرد، دومی رو متوقف بر اولی کرد. این هم میشود قضیه شرطیه متصل. حالت سوم این است که دوتا مرکب تام رو میگیرد، دوتا مرکب تام رو میگیره و بین اینها ارتباطی که برقرار میکنه حالت سلبیه. ایجاب و سلب حالت سوم که ندارن، یا ایجاب یا سلب دیگه، حالت سوم اینجا وجود نداره. میگوید که یا باید این آن باشد یا فلان بهمان باشد. باز قضیه این آن است و فلان بهمان است این دوتا رو گرفته، اما این دوتا قضیه رو رو در روی هم قرار میده، رو در روی هم قرار میده. اینها رو به هم دیگه گرهی که میزنه، گره دشمنیه، گره دوستی نیست، گره عناده. به اینجور موارد میگوییم قضیه شرطیه منفصله. در قضایای شرطیه کلن شما کم و کمش دو تا مرکب تام جدا از هم داشتید، اون مرکب های تام جدا از هم رو گرفتید، با همدیگه مقایسه کردید، رابطه‌ای که بین اینا ایجاد شده یا رابطه توقف است، توقف دومی بر اولی، یا رابطه عناد است. خب مثال هایی رو ایشون میزنه که مثال ها دیگه سریع بخوانیم دیگه واسه دوستان مطلب روشن‌تر هم خواهد شد. القضیه حملیتون و شرطیه. الحملیه مثل الحدید و معدن، الربا محرم، الصدق ممدوح، الكاذب ليس بمؤتمن، البخيل لا يسود. آهن کان است، معدن است. خب یه چیزی که در خارج مثلا شما میبینید تو فیزیک نمیفهمید، یه چیزی که نه شارع میآید بگوید اعتبار شرعیه، بگوید ربا محرمه، یک چیزی که نه از طریق عقل بهش میرسید، عقل میآید تصور میکنه که جمله اخلاقی، بگوید صدق ممدوحه، خوبه. آهن معدن است دیگه، آهن از کجا میارم؟ میرن تو کوه معدن رو وارد معدن میشن استخراج میکنن، خب میشه بند. کلمه معدن حاصلم که بر خود این اجناس معدن اطلاق میشه در عربی، در عربی به خود این اجناس میگوین معدن. شما معدن که میشنوید مثلا اون فضای تونل میگه آقا جان یه تونلیه، نمیدونم داخل اون تونل چند نفر دارن کار میکنن، نه که تو فیلم ها نشون میده یا تو کارتون ها نشون میده، نمیدونم فرغون میره داخلش میاد بیرون، فقط این معدن به اون میگن. نه، تو زبان عربی معدن به خود همون ماده میگوین معدن، نه به اون تونلی که داخل کوهه. بله، لذا آقایون مثلا تو رساله ها خوندید دیگه، میگن یکی از چیزایی که خاموس داره معدنه. معدنه که خاموس داره منظور این نیست که اگه کسی فردن مالک اون تونل بود باید خمس تونل رو بده، منظور این نیست. منظور اینه که باید خمس اون ماده‌ای که از کوه استخراج کرده مثلا اونو باید بده، وگرنه خود تونل خمس نداره. اون ماده‌ای که تو تونل استخراج میشه اونو میگه این معدن، که آقای میگن باید خمسش رو بده. خب خواهش میکنم. یکی حالا میرسیم آروم آروم از اول جلسه مونه. صبر کن پسر خوب، برسیم. باش خوندم. الکاذب لیس به مؤتمن، میگوید که مؤتمن یعنی مورد اعتماد، کسی که به اون میشه امانت داد. دروغگو مورد اعتماد نیست. بین کاذب و مؤتمن نسبت هویت انکار شده. البخیل لایسود، لایسود یعنی آقا نمی شود، ساده یسود و سیاده تنه فهو سید. خب اصلا که یعنی آقا شدن. شخصی که بخیله و حاضر نیست خرج کنه این به آقایی نمی رسه. بین بخیل و بین آقا نشدن می بینید که این همانی هویت ادعا شده، ایجاد شده. و تدقیق حاضر امثلت نجد ان کل قضیتن منها لها طرفان و نسبتون بینهما، هر قضی از این موارد لها طرفان، خبر لها مقدم، طرفان مبتدای مؤخر، و نسبه هم عطف میشه به جای طرفان، یک طرف داره و یک نسبت داره. و معنای این نسبت این است که طرفین با هم یکی هستند یا با هم یکی نیستند. اتحاد و ثبوت ثانی در اول یعنی هویت، همون این همانی. نفی اتحاد و ثبوت هم همینطوره. و بالاختصار نقول معناها ان هازا ذاک او هازا لیس ذاک، همون این همانی و هویت. فیسته تعریف الحملیه بنها ما حکم فیها به ثبوت شیئا لشیئا او نفیه عن. برای یه توضیح بعدا آخرش برمیگردم، یه چیزایی بهتون میگم، حالا این سوالا که پرسیدید میگم. باش شرطیه مثل اذا اشرقت شمس فالنهار موجود. اشرقت شمس یه جمله بود، قضیه بود، مرکب تام بود. النهار موجود مرکب تام بود. اشرقت شمس النهار موجود، بین اینها الان رابطه برقرار کردیم. لیس اذا کان الانسان نماما کان امینا، کان الانسان نماما چی؟ ثبوت محمول برای موضوع داره میدونه. خب گفتم الان تازه از دهنم در اومد، اگه گوش میکردید پرفام گفتم برمیگردم این رو توضیح میدم. صبر کنید. اذا کان الانسان کان امینا، ببین کان امینا یه دونه جمله است، کان الانسان نماما یه دونه جمله است. بین اینها الان یک رابطه ایجاد شده، رابطه توقفه. میفرماید که امین بودن انسان بر نمام بودن انسان بار نمیشه، پشت سر نمام بودن انسان امین بودن انسان نمیاد. خب معناش اینه، اینطوری نیست که اگر یعنی بین نمام بودن و امین بودن رابطه توقف وجود ندارد. این میشه قضیه شرطیه. این سالبه چشمه که خب راست میگه دیگه، مگه مشکل سخنچین مگه مورد اعتماد میشه؟ گیر این جمله کجاست نمیفهمم. حالا این جمله درسته، حالا کانا داریم کسی دیگه جو دیگه میشه گفت. مثلا میشد گفت که اذا کان الانسان نماما لم یکن امینا، خب اینم درست. حالا چون اون درسته این باید غلط باشه. اللفظ اما این یکون مفرد آخرش به حال منو وادار میکنی به سوالاتون جواب بدم. ببینید آقا دوستان کما بیش الان متوجه دارن میشن یواش یواش اگه آروم آروم دقت بکنند. مثلا وقتی شما میگویید علی رب، اینی که آقای رنجبر آقای اقبالی اونجا نوشتن هر دو تاشون، تو اونجا نگاه بکنید همینه دیگه. علی رب یعنی چی؟ یعنی علی در زمان گذشته رونده بود. علی در زمان گذشته رونده بود، این معروف خبر جمله حمدیه است. من عمده اون لایسود هم اگه نگاه بکنید از جهت ادبی لایسود خودش چیه؟ جمله است. خب لایسود جمله است. من اونجا چی گفتم؟ گفتم که بین بخیل و آقا نشدن این همانی ایجاد کرده. نگفتم بین بخیل و این همانی شدن، بین بخیل و آقا شدن این همانی رو نفی کرده. البخیل و لایسود نفی هویت نبود، بلکه البخیل و لایسود اثبات هویت بود. هویت بین لایسود و بخیل، یعنی نفی توی شکم لایسوده، بین بخیل و یسود نیست. خب بله، اینجور موارد همشون معناهای درستی رو دارن. پایین ترها پایین جلوترها با اصطلاحات دیگر با اقسام دیگر قضایا که آشنا بشید اینا براتون تا حدی روشن خواهد شد. آقا سوالی که میخواستم براتون مطرح بکنم حالا آخر جلسه میخواست بگم، الان دارم میگم، همین الانش هم دوستان کم و بیش دیگه ذهنشون معلوم خوشبختانه، البته از جهتی هم خوبه، از جهتی تحسین برانگیز خوشحال کننده است. خود دوستان طبعا ذهنشون داره به این سمت و سو میره که آقا جان مگر بین علی و رفت هویت وجود داره؟ شما گفتید که هویت بین دو تا مفرد مطرح میشه، رفت که خودش جمله است، لایسود خودش جمله است. خب وقتی خودش جمله است بین لایدون و مفرد و جمله اینجا هویت برقرار شده. بخیل لایدون مفرده، لایسود لایدون خودش مرکبه. ما خونده بودیم تو ادبیات میگفتن خبر گاهی اوقات مفرد میاد، خبر گاهی اوقات جمله میاد، میگفتن جمله خبریه. معروف هم هست، اسمش هم شنیدیم، جمله خبریه. اولین بارمون هم نیست میشنویم، خیلی وقت خوندیم تو ادبیات. خب پس یعنی چی؟ خب اینا رفقا برن فکر کنن دیگه، من الان برای تفکر دوستان میخوام اینا رو بگذارم که برید فکر کنید چه رابطه‌ای وجود دارد بین اینکه ما گفتیم یا در مرکب تام مفرد با مفرد گره میزنند یا مرکب تام رو با مرکب تام گره میزنند. چرا مثلا مرکب تام رو با مفرد گره نمیزنند یا میزنند؟ مرکب تام با مفرد چه ارتباطی داره؟ اینو برید روش فکر بکنید دیگه. مثل همین که لایسود برای بخیل یا مثل رفت برای علی که میگه خب چون خودش مثلا دیدم مرکب تام رفت، علی هم مفرده. اینو برید روش فکر بکنید. خب راضی شدی؟ آقای اقبالی آی رنج بر تو چی؟ خب خدا را شکر. اللفظ اما ان یکون مفردن او مرکبا، میگه لفظ یا این است که مفرد باشه یا این است که مرکب باشه. خب اینجا آقا جان دو تا مرکب تام داریم، آقا کدوم مرکب تام؟ حالا ممکن آقا این اعتراض کنه که اینجا شما گفتید دو تا مرکب تام به هم برسن، این میشه قضیه سالبه چیز، حواسم پرت شد، منفصله. اینجا کد دو تا قضیه و مرکب تام ما، جوابش اینه که شما اینجا دو تا مرکب تام دارید، یکی اینه اللفظ یکون و مفردا، دو اللفظ یکون و مرکبا. خب اینا هر کدومشون مرکب تام مند. الان بین اینا اناد برقرار کرده، میگوید که بین اللفظ یکون و مفردا و لفظ یکون و مرکبا جمع نمیشه. این دوتا مرکب تام با همدیگه رابطه و نسبتشون چیه؟ رابطه و نسبتشون دشمنیه. اللفظ و مفردون با اللفظ و مرکبون با هم دعوا دارن. ثبوت حالا همون هم دیگه هویت، حالا کار ندارم بگید مباطات یا نگید مباطات باشه. غیر از این چی گفتین؟ یکی یکی بفرستی ببینم دوید چی میفرستی. غیر از این چی دیگه گفتین؟ یعنی وقتی که یک مرکب تام هم بر مفرد میشه باید ازش مفرد بسازیم. خب برید فکر کنید، یعنی فکر کردی که جواب میدید، برید فکر کنید ببینید آره یا نه. خب برید روش فکر کنید ببینید چی میشه. شما فکر نکرده میخواید منطق رو یاد بگیرید. آقایون قبل از اینکه تصدیقی بکنن یه تصوری هم بکنن. خب رفتن همون رفتن به اعتبار زوهو همون علیه، مشکلی نداریم. هوهو یا زوهو با اونش مشکل ندارم. زوهو باشه یا هوهو باشه اونش مشکل بحث ما نیست. زوهو هم باشه برمیگرده به هوهو. شما از رفت از زهک یا زاهک میسازید یا زوزهک میسازید دیگه. زوزهک یا زاهک یکیشه دیگه. بله آخری هم توضیح بدم. لیس الانسان اما ان یکون کاتبا او شاعرا. اینجا هم قضیه منفصل است که در اون عناد رو برطرف کردید. عناد رو برطرف کردید، میگویید که بین الانسان و یکون و کاتبا و الانسان و یکون و شاعرا دشمنی نیست. بین این که الانسان و یکون و کاتبا و الانسان یکون شاعرا دو تا مرکب تامن، بین این دو تا مرکب تام دشمنی نیست. خب این می شود قضیه منفصله ولی سالبه. پس قضایای شرطیه ما یا میگویند دوستی است می شود متصله و موجبه، یا میگویند دوستی نیست می شود متصله سالبه، یا میگویند دشمنی است میگوی دشمنی است اینجا میشود منفصله و موجبه، یا میگویند دشمنی نیست که میشود منفصله و سالبه. لیس اذا کان الانسان نما من کان امینا. میفرماید بین الانسان نما با الانسان امین دوستی نیست. بین این دو جمله رابطه دوستی نیست که امین بودن از نمام بودن برخیزد، این نیست. پس او میشود قضیه متصله ارسلم که سالبه. این که بعضی از دوستان گفته بودن خب مثلا متصله سالبه همون میشه منفصله، نه برحال از جهت معنا این جمله ها با هم فرق دارن. بله همون شما شاید بتونید یه جور دیگه هم بگید، مثلا بگویید که الانسان اما این یکون نمامن او یکون امینا. اگر اینطوری بگید این جمله رو همون پیامو میده، ولی چون مفهومش عوض شد میشود منفصله. خب اینا رو بدید روش فکر کنید، این مقدار تمرین بکنید تا اون معلوم بشه که از چه چیزهایی این جملات ساخته شدن. عذرخواهی میکنم به خاطر تأخیر اول کلاس. در پناه خدا باشید. یا علی. سلام علیکم و رحمت الله.
داخل همین سوال آخری که پرسیده بودم ازتون، ما خب تو تعریف قضیه شرطیه متصله میگیم که یا وجود نسبت اتصال یا اون نفی اتصال بین اون دوتا، درسته؟ الان این خب من این حالا سوال جوابی که دادین رو من متوجه نشدم. الان این وجود اتصال بین این دوتا با فرقش با تو قضیه شرطیه متصله که نفی جدایی بین دو قضیه، اینا جفتشون نگاه یه جوری
به هر حال با هم یه فرق ظریفی داره.
هم یه فرق ظریفی داره. اونها همین فرق ظریفه رو متوجه
نمیشن. فرق ظریفه اینه که یه بار شما میگویید که میگویید من با زید دوست نیستم، یه بار میگویید من با زید دشمن هستم. اینا معناشون یکیه؟ معنی اینا یکی هم؟ نه خب همین دیگه بس. خب هیچ فرق میکنه.
نه معناشون یکی نیست ولی مفهومشون یکی دیگه.
خب برای همون مقداری که با هم فرق دارن فرق دارن دیگه.
آها آها بسیم زرافتی یعنی همین ها؟
بله. آیه رنج بیا بفرمی.
سلام
علیکم.
مثلا یه لحظه نمیشه بگیم فرق متصل و منفصل چی شد؟ من متصل رو فکر کردم میبینیم میگیم که رابطه بین اونها ثبوتیه ولی این رابطه بین منفصل میشه سلبی. اما اینطوری که شما آمانید هر دوتاشون آمانید دو قسمت کردید.
معلومه دیگه یه بار میگویید ثبوت است، یه بار میگویید ثبوت نیست، یه بار میگویید عناد است، یه بار میگویید عناد نیست و فرق دارم.
آها یعنی ثبوت نیست با عناد است فرق داره؟
بله. یه بار میگویید که من با زید دوست هستم، یه بار میگویید دشمن نیستم، یه بار میگویید خب اینا با هم دیگه فرق دارن. کما اینکه یک بار میگویید دوست نیستم، یه بار میگویید دشمن هستم و فرق داره دیگه. حالا نه، حالا اینکه دارم میگم فقط در همین حد دیگه مقدار الان دست از سرم بردارید. اصلا که هنوز باید رو یاد بگیرید. کار داریم با هم دیگه. خیلی کار داریم تو منطقه دیگه. ولی خیلی هم اصلا همین جلساتون خوب. خیره انشاءالله. یا علی سلامت بشید. خدا حافظ.